هم به نظر من باشه، چون به هر حال ما داریم در کشوری تولید میکنیم، خب از هر جهتی باید اون تقویت خاص در همه ارکانمون اتفاق بیفته و بحث اشتغال بسیار بحث مهمیه و خلاهای بازار رو پر کنیم. ما در مورد حالا دوستان در مورد به اصطلاح این ون جدید ون این روز صحبت میکردن. ببینید واقعیتش اینه که ما فرهنگ حمل و نقل در اون شهریمون با تغییر رویه‌ای که خصوصا این ایام کرونا اتفاق افتاد و به هر حال سفارش های اینترنتی که اتفاق افتاد یک مقدار موضوعش تغییر کرد و ما خلع داشتیم در بحث این که به اصطلاح در حمل و نقل هامون به جهت اینکه خودروهای مناسبی حضور نداشت بیشتر ببخشید یه فرهنگ واند داشتیم. حالا گاهن عکسایی هم در فضای مجازی میومد میگفتش که نه به
واند
واقعا این آسیب شناسی بود و این نه به واند. بحث این بود که به هر حال فکر میکرد کسی که داره یه کالایی و در حقیقت در روی یک وانتی که سرپوشیده نیست و به صلات هیچ محافظتی هم از اون کالا نمیکنه، گفت چه فرق داره من این رو بارمنده در حقیقت خودروی سواریم بذارم یا اینکه پشت وانت بذارم، این که تفاوتی ایجاد نمیکنه. خلع خودت یک خودرویی که بتونه این چارچوبو در حقیقت پر کنه در سیستم بود، در کشور ما احساس میشد. حالا خیلی هوشمندانه رفتن به سمت این بازار به نظر من و این مفیده، ولی میخوام این نگاه ها عرض کنم. ما یه جاهایی در مملکت خودمون خلاهایی داریم که سوداوری شاید کمتر باشه. شاید مثلا الان اون چیزی که من میدونم از یک خط تولید، شاید همین خط تولیدی که امروز میخواد بیاد این در حقیقت کارگو ون و در حقیقت راه اندازی بشه درونش، بتونه یه خودرو SUV تولید بشه که خب منطقه سودش خیلی سود بیشتری باشه. ولی که ما نگاه کنیم چه کالایی داریم تولید میکنیم که در کنارش بحث اشتغال ایجاد میکنه و همین خود من شاید فکر میکنم خودم فکر میکنم که یه بخشی از مشکلات خود همین شرکتی که داره این کالا رو تولید میکنه در جریان تولید قرار گرفتن این و انتقال این باعث بشه یه بخشی از مشکلاتش در لوجستیک حل بشه. یعنی این نگاه در تولید داخلی خیلی مهمه که ما فقط اون چارچوب سودی ذهنمون نباشه، همیشه دنبال اون فضای بازاره نباشیم، بگیم آقا مثلا بیایم ما با حداقل هزینه یا با همین خط تولید بیایم بریم یک خودرو، حالا لوکس نمیخوام بگم، یه خودرویی که فاصله قیمتیش خیلی بهتره و سودش بهتر میشه بگیرید، بریم تو اون و اونو تولید کنیم و نهایتا مشکل خودمون رو حل کنیم. ولی واقعیت اینه که یه مشکلی در جامعه هست، شما خودتون میبینید که
در نهایت من بخوام حالا در واقع یه جنبندی بکنم، شما دارین اشاره غیر مستقیم میکنین به اون مسئولیت اجتماعی خودروساز.
بله 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 بله، نکته کامل شما فرمودید. ببینید مسئولیت اجتماعی در یک بنگاه اقتصادی فقط این نیستش که اون بنگاه اقتصادی سود میکنه. اگر یه بنگاه اقتصادی امروز میاد در ارتباط با دانشگاه شروع میکنه به فعالیت کردن، نهایتا خود اون بنگاه اقتصادی از نخبگان اون دانشگاه میتونه جذب کنه و خودش در آینده رشد بکنه. اینجا هم همینه، اگر اون بنگاه اقتصادی به جامعه فکر کنه و مشکلات جامعه رو بره حل کنه از طریق محصولی که داره ارائه میده و خلأهای جامعه رو پر کنه، یکی از کسایی که سود میبره خودشه و در کنارش بقیه ارکان جامعه، که وقتی جامعه بهبود پیدا کنه من بنگاه اقتصادی من هم در یک جامعه متعالی تری دارم زندگی میکنم، بس در یک جامعه متعالی تری میتونم محصول خودم رو ارائه بدم و از این جامعه از این تفکری که در این جامعه اتفاق افتاده استفاده کنم بیارم در ارکان تولیدم از اون استفاده کامل رو ببرم. این نگاه رو من خواستم دارم.
آقای جلالی
دارم،
نکته ای دارید در مورد این بحثی که الان مطرح کردن آقای نظری؟
به نظر من نکته کلیدی جلالی فرمودید، این مسئولیت اجتماعی دوتا کلمه بسیار وسیع و طیف و بامعنی هستن. مسئولیت اجتماعی در حقیقت در تولید با کیفیت هستش، مسئولیت اجتماعی در تولید با دست جور هستش، علی رغم اینکه سود دهی‌ها متفاوته، و مسئولیت اجتماعی نگاه به آینده هستش که نیازهای آینده مردم رو از الان ببینیم. اصلاً نکته کلیدی این بحث به نظر من همین دو کلمه بود که بقیه مواردی که جناب علی های نظری فرمودن درستی میپوشونه. و از طرف من که قصه ساز هستم این اطمینان رو به جناب علی و شنوندگانتون میدم که ما قصه سازا توانمندی تولید تقریبا تمامی قطعاتی که در یه خودرو به کار میره رو داریم، و به شرطی که خودروساز از ما بخواد که در حقیقت قطعه مورد نظرش رو تولید کنیم. یعنی منظور من اینه که خودروساز ماشین به روز داشته باشه، ماشین جدید داشته باشه و از ما بخواد قطعه به روز و جدید براش تولید بکنیم. این توانمندی تو قطعه سازهای ما وجود داره و در حقیقت پژو و سیتروئن ثابت شد که ما توانمندی تولید برای خودروهای اونا رو هم داریم. اکثر اونم با اونا قرارداد داشتیم، یه تعدادی اونم صادرات همین الان به خارج داریم. من عرضی ندارم، انشاءالله که شب خوبی داشته.
خیلی متشکرم، من با شما خداحافظی میکنم آقای جلالی عزیز. آقای مؤمنی، بیم روی این نکته که بله. بحث شد یه مقداری بیشتر صحبت بکنیم. در واقع دو سه تا نکته بود، اگر نکته دارین شما بفرمایید.
بله حتما. خدمت شما عرض شد، من یه کوچولو در خصوص یه تاریخچه یه همچین خودروهای ون تو ایران اگر بخوام توضیح بدم. توی دو سه دهه گذشته ما عموما یه همچین خودرویی با این مشخصات و این کاربری توی کشورمون نداشتیم و عموما خودروهای ونی که به تعداد محدودم عرضه شد توی حالا زمانهای مختلف کاربری مسافری داشتن، ولی بر اساس بررسیایی که صورت گرفت به دلیل حالا توی دو سال گذشته و این نظری هم فرمودن شیوع ویروس کرونا، حضور حالا استارتاپ‌های مختلف، کسب و کارهای اینترنتی، افزایش خریدهای اینترنتی، اون ماهیت حمل و نقل شهری تغییر کرد. یه سری مشکلات تو عرضه خودروهای ون که توی چند سال گذشته به بازار عرضه شد وجود داشتش. عموما تیراژ پایینی داشتن، قیمت‌های بسیار بالایی داشتن و خب کسب و کارهایی که در دوران حالا رشد خودشون بودن شاید نمیتونستن برای تجهیز ناوگان خودشون یه همچین هزینه‌هایی داشته باشن. محصول ما خودرو این روز با حالا قابلیت ظرفیت بار خدمت شما عرض شد 725 کیلوگرم یه خودروییه که به صورت کاملا اقتصادی برای شرکت ها میتونه در جهت توسعه ناوگان حمل و نقلشون قرار بگیره، پشتیبانی مناسبی تو کل کشور داره با توجه به اینکه این خودرو خودروی کار هست، خب مسلما تو همه شهرها تردد خواهد کرد، تمام شبکه نمایندگی های شرکت بهمن موتور آمادگی ارائه خدمات به این محصول خواهند داشت. از نظر قیمتی تقریبا میشه گفتش که یک چهارم قیمت الان یک خودرو ونی که توسط شرکت های دیگه در حال تولید و عرضه هستش هست و همین عامل میتونه باعث بشه تا سرعت دسترسی مشتری‌ها به محصولات و سرعت ارائه خدمات شرکت‌ها افزایش پیدا بکنه. با توجه به ابعاد و اندازه‌های این خودرو مسلما شرکت‌ها میتونن از فضای تبلیغاتی مناسبی که بر روی دیوارهای جانبی این خودرو هست استفاده بکنن و اول عرایزم هم خدمت شما عرض کردم سیمای حمل و نقل شهری تغییر خواهد کرد. یکی از مهمترین مزیت‌هایی که وجود داره وقتی صحبت از امنیت حمل و نقل و امنیت بار میشه، بعضن دیدیم توی اتوبان‌ها شاید جلوی وانت بارا رو میگیرن، مالا به دلیل اینکه اتاق‌های بار غیر استانداردی نصب کردن روی خودروها. این خودرو با توجه به اینکه کاملا به صورت استاندارد تولید شده، هیچ منع ترددی توی اتوبان‌های شهری نداره و خب به عنوان یک مزیت کاملا رقابتی میتونه در اختیار مشتریان خودش قرار بگیره. تمام این موضوعات
چون دخل و تصرفی نمیشه کرد.
بله بله دقیقاً
یعنی شکلی نیست که من بارمندمو بزرگ کنم کوچیک کنم. بله. این اتفاقا نمیفته.
همین نکته ایه که باعث میشه به عنوان یک واقعا مزیت قابل توجه بهش نگاه کرد. سهولت باربری، ما بعضا خودروهای حالا وانتی که تا قبل از این معمولا شرکت ها استفاده میکردن، کابین های غیر استانداردی نصب میکردن، بعضا احتیاج بود تا مجوزهای لازم از حالا راهور و حالا جای دیگه گرفته بشه، ولی این خودرو با حالا از طریق امکاناتی که داره، سه در جانبی و عقب داره، سهولت بارگیری رو برای راننده به همراه خواهد داشت و اتاق سرنشینش هم کاملا یک اتاق راحت مثل یک خودروی سواری میمونه. وقتی صحبت عرض کردن از امنیت حمل و نقل میشه، تمام این مشخصهای فنی میاد و توی این خودرو متولور میشه. کاملا روی این موضوعات مطالعه شده توی حالا یک سال گذشته و نتیجهش مطمئنن در آینده این نزدیک شاید این خواهیم بودش که شرکت‌های زیادی مدل حمل و نقل خودشون رو تغییر خواهند داد.
اون بحث استارتاپی که هم با آقای نظری بحث شد هم با آقای جلالی بله. بحث شد، توی این خودرو دخیل بوده یا خیر؟
از نظر
طراحی، تولید، آقای نوری
عرض کنم که من فقط برای اینکه الگوی بهمن موتور رو در واقع رو تشریح کنم، نگرانی آقای مهندس جلالی و دیگران سازنده ها هم فکر می‌کنم به مقدار رفع میشه. در فاز انتخاب محصول، خب ما بر اساس پارامترها و نیازمندی‌های بازار هدف انتخاب محصول رو داریم، ولی بعد از این انتخاب ما فاز مهمی رو داریم و اون فاز طراحی و ساخت داخل قطعات و توانمند کردن مجموعه در تولید قطعات داخلیه که این قطعا بدون کمک سازندگان داخلی غیر ممکنه. خب خیلی از سازندگان ما امروز توانمندی خیلی خوبی پیدا کردن، به خصوص بعد از تحریم‌ها ما شرکت‌های دانش بنیان خیلی خوبی تو مجموعه زنجیره ارزشی خودرو وارد شدن تو تمامی قطعات. براتون شاید جالب باشه در کشور ما الان تولید ایربگ اصلا کار سختی نیست.
تولید چیزی که تو چند سال پیش
اصلا یک چالش بود و یه تهدید بود، هر موقع دوست داشتن جلوی تولید ما رو به راحتی می‌گرفتن. ما امروز ایربگ تولید میکنیم، ما امروز ECU موتور تولید میکنیم، ما امروز یک ECU رو با توانمند بودن خودمون، نرم افزارش رو طراحی، سطح آلایندگی مورد نظر رو عکس میکنیم و با این توانمندیه که امروز من به شما دارم قولشون میدم که ما ظرف مدت 2 سال 40% این خودرو ساخت داخل میکنیم به کمک سازندگانمون. و این فاز ساخت داخل از زمان انتخاب محصول شروع شده. ما یک نمایشگاه بسیار بزرگی رو برگزار کردیم، تمام قطعات رو در عرضه سازندگان عزیزمون گذاشتیم، دوستان اومدن کمکمون کردن، قطعات متناسب رو انتخاب کردن، تو تعریف محصول خیلی به ما کمک کردن، چون به هر حال ما یه جایی رو اصطلاحاً باید کاستومایز کنیم با شرایط خودمون، با متریال خودمون و با روش‌های تولید خودمون، که خیلی دوستان کمک کردن و این ارتباط اگر نباشه شما غیر ممکنه بتونید ظرف مدت 2 سال 40% که خودرو ساخت داخل کنید. یه نکته قابل توجه، به غیر از فرایند تولید و توسعه محصول، خدمات پس از فروش هم هست. الگوی بهمن موتور در خصوص خدمات هم واقعا نوین شده. خیلی از مشتریان ما همین امروز در مورد خودروی سواری میتونن در واقع روش اظهار نظر کنن. ون این روز یک مدل خدمات حرفه‌ای با خودش خواهد داشت. مشتری قطعات مصرفی رو دغدغه‌ای براش نداره، هیچ قطعی از خارج تامین نخواهد شد. با برنامه‌ای که تدوین شده قطعات عمدتاً داخل ایران تولید خواهد شد، عرضه به کل شبکه با سرعت بالا خواهد بود و با قیمت بسیار بسیار رقابتی. در راستای اون موضوع مسئولیت اجتماعی هم فقط یک عدد به شما اعلام میکنم که ببینید چقدر چالش تولید یک خودرو تجاری، یک خودرو سواری، در طول سال متوسط 20 تا 25000 کیلومتر بیشتر پیمایش نمیکنه، اما یک خودرو تجاری مینیمم 100000 کیلومتر میره. یعنی بنده به عنوان عرضه کننده دارم یک مسئولیت بزرگی رو قبول میکنم برای تأمین قطعات، برای سرویس دادن 100000 کیلومتر در سال، یعنی مینیمم 5 تا 6 بار سرویس در هر 4 5 ماه یک بار باید بیان دوستان ما در خدمتشون باشیم. بنابراین این یه چالشه، اما خدمات ما به نوعی طراحی شده، تأمین قطعات به نوعی تحریزی شده که هیچ تحقیقی وجود نداره. یعنی ما در هر نقطه‌ای، چون مدلی طراحی شده که در بعضی از نقاط سرویس در محل ارائه خواهد شد، این در واقع فکر می‌کنم رفع خواهد شد از منظر اینکه آیا محصول انطباق داره با استانداردها و شرایط جاده. یه موضوع هم من خدمتتون بگم، ما یک مدلی برای سهه‌گذاری محصول داریم در شرکت بهمن موتور. هر خودرویی که انتخاب میشه به عنوان خودروی بهمن موتور حدود 60000 کیلومتر پیمایش میره به صورت سختگیرانه، تمام جاده‌های ایران توش، تمام شرایط آب و هوایی و فیزیک خودرو، دیزاین خودرو، قطعات مصرفی تو این مدت ارزیابی میشه. اقدام‌های اصلاحی مربوطه، بهبودها و حتی بعضی جاها ارتباط با مشتریان ایجاد میشه برای اینکه موقعی که ما میخوایم در یک سطح بالای این خودرو رو عرضه کنیم، یک تطابق و یک در واقع سهه‌گذاری محصول به صورت اجرایی انجام شده باشه. این موضوعاتی که گفتم سه تا وجه اصلیه در واقع محصول بود. یه وجه دیگه هم که شاید به چشم نیاد ولی قابل در واقع توصیفه، بهمن موتور کنار توسعه محصول توسعه زیرساخت داشته. توسعه زیرساخت از دو منظر، امکانات، تجهیزات، زمین یک موضوع و نیروی انسانی و تجهیزات آزمایشگاهی مربوطه. ما در طول دو سال گذشته خطوط تولیدمون کاملا آپگرید شدن. امکان تولید قطعات بدنه، پرس جیوان در بهمن موتور ایجاد شده. یعنی ما این رود رو، قطعاتش رو در بهمن موتور تولید خواهیم کرد. موتورسازی با مشارکت بهمن موتور ساخته شده، موتور این خودرو در اونجا تولید خواهد شد و این زیر ساخته کمک خواهد کرد که انشاءالله صنعت حمل و نقل عمومی ما و حتی سواری در آینده نزدیک خیلی استقلال کامل یا از یک محصول داشته باشه، به نحوی که به راحتی دیگه نشه با شرایط سیاسی بخوان متوقفش کنم، به راحتی این محصول تولید بشه و قطعات با کیفیت مناسب هم در اختیار مشتریان قرار بگیره.
آقای نظری، ما وقتی داریم از در واقع تولید یک محصول جدید حرف میزنیم، یک نکته رو نباید از دست بدیم و اون هم بهبود فرهنگ حمل و نقل و فرهنگ ترافیک ما هست. همون نبوانتی که شما مثال زدین یه مثال نقض بود برای این مسئله که خب در واقع توی سالهای گذشته تجربهش کردیم. این فرهنگ حالا در منظر عمومی چگونه میتونه تغییر بکنه و یه خودروساز با چه محصولی میتونه بهبود بده این فرایند رو؟
از کنم خدمتون که واقعیت اینه که تغییر فرهنگ نیاز به آموزش مناسب داره، نیاز به محصول مناسب داره. اگر ما در بازار خود بهترین محصولات رو داشته باشیم و کسانی که از اون استفاده میکنن فرهنگ استفاده رو نداشته باشن، شاید از خیلی از محصولات ما بدترین استفاده رو میکنن. حالا خیلی جالبه، من میخوام یه نکته بگم براتون. داشتم همین تو هم مسیر که میمدم میدم یه ماشین خیلی صدای عجیبی میداد، خب نگاه کردم دیدم یک محصولی که حالا خیلی ها در حقیقت دوست دارن داشته باشن با یک تکنولوژی خیلی خوبی از یک کمپانی خاصی داره توی خیابون میره و این صدای خاص داره میده، نگاه کردم دیدم خب مثلا روی اگزوز این ورداشته یک کاری کرده این آدم که جلب توجه کنه. خب این خودرو در از خود خودرو مشکلی نداشته، اون کسی که داره از این استفاده میکنه هنوز فرهنگ استفاده از این موضوع رو دریافت نکرده. سطح آموزش و سطح فهم عمومی ما خب در کشور بسیار سطح خیلی خوبیه، یا به اصطلاح همونطوری که فاخر بودن ایرانیان در دنیا، هم اکنون هم در حقیقت این فرهنگ خاص وجود داره و داریم متعالی میشیم، هر روز داریم متعالی تر میشیم، حالا با آموزش هایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم دریافت میکنیم از آنچه که میخوانیم و آنچه که میبینیم و آن مثال هایی که حتی تصویری برای ما میفرستن. یک خلا وجود داره که اون خلا محصولی که بتونه اون فرهنگ و جامعیت بده. خب اگر یک محصول انتخاب شده که بیاد این چارچوب رو در حقیقت ارتقا بده، این میتونه در کنار بقیه اجزا، خودش تکی نمیتونه به جایی برسه، این میتونه در کنار بقیه اجزا میتونه کمک کنه که این فرایند ارتقا در کل جامعه یا حتی در اون بخش جامعه‌ای که دارن در این کار فعالیت میکنن انتقال پیدا کنه. واقعیتش اینه که محصول خیلی وابستگی داره به شخص استفاده کننده، به کسی که داره از اون محصول استفاده میکنه. گاهن ما یادمونه زمانی که کامپیوتر اومده بود خیلی ها از این کامپیوتر به عنوان ماشین حساب استفاده میکردن، بله. خب بیاد نرم افزارهای کاربردی بشه. این که شما در خودرو یک سری آپشن های خاص و یک سری وسایل امکانات به اصطلاح راحتی در خود رو تعبیه میکنید، این خیلی کمک میکنه به نوع خود رانندگی ما. شاید این مثالی که من بزنم یه خود جنبه پزشکی داشته باشه، ما اکثر راننده های واند و اکثر راننده هایی که تو این زمینه فعالیت میکنن دیدیم که از کمردرد رنج میبرن. واقعیتش چیه؟ من با عنوان کسی که حالا تو این سالها تو صنعت خود رو بودم، هر آنچه ماشینی که تو بخش بار داره فعالیت میکنه صندلیاش امتحان کردن دیدم، برای واقعیت اینه که برای 300 کیلومتر 400 کیلومتر این صندلی ساخته نشده، این آسیب میزنه به نوع نشستن. شما خیلی یکی از پرتیراژترین ماشینایی که در کشور هست مثلا ماشین نیسان، شما ببین اصلا انعطاف این صندلی و تغییر این صندلی چقدر به اصطلاح امکان داره. و این خاصیت اگر بیایم در محصول فکر کنیم، اون راننده در یک صندلی، حالا آقای مهندس نوری فکر کنم بعد این سوال منو جواب بدن و این موضوع بیشتر توضیح بدن، اگر یک راننده در یک صندلی مناسب با یک فرمون برقی مناسب و سیستمی که داره هشدارهای مختلف بهش میده رانندگی کنه، قطعا رانندگی اون خیلی بهتر خواهد بود. ما خیلی وقتا نباید بگیم که آقا مثلا فرهنگ رانندگی بعضی از ماشینا که حالا نمیخوایم مثلا اسمشو ببریم، آقا فرهنگ رانندگی، بیایم ببینیم چی در اون ماشین گذاشتیم، در اون خودرو چی گذاشتیم که این راننده این خودرو بتونه از اون استفاده لازم ببره
بهش که بخوایم ازش
الان رانندگی خوب میخوایم. امیدوارم که تو این محصول این وضعیت دیده شده باشه. حالا فکر کنم بازم
از عرض به خدمت شما که درست میفرمایید قسمتی از فرهنگ در واقع تو طراحی باید دیده بشه، وگرنه نمیشه انتظار داشت مصرف کننده در واقع جایگزین دیگه ای داشته باشه. برای موردی که شما فرمودین دقیقا موضوع ارگونومی خود سرنشینان، راننده و سرنشین جزء موضوعات مهمه. خب قبلن حالا واقعا بهش توجه نمیشد، خب موضوعات ارگونومی هنوزم استاندارد خاص داره، یعنی استاندارد جامعی که همه باید رعایتش کنن وجود نداره، بیشتر خود مشتریه که داره این فیدبک رو به خودروساز میده که من ماشین شما راضی هستم یا نیستم. ولی از جنبه طراحی موضوعات ارگونومی خیلی مهمه. یک راننده تو سرنشین وضعیت صندلی ها، قرارگیری خود راننده نسبت به فرمان، نیروی حرکت فرمان، همه اینها توی طراحی باید دیده بشه. کاری که توی خودرو این روز انجام شده، یکی از چالش‌های خودروهای تجاری اینه که وقتی شما خودرو زیر لود قرار میگیره برای پارک کردن، برای تغییر جهت دادن، راننده واقعا به چالش میافتاد، اذیت میشد. خب ما در این خودرو فرمون ما در این خودرو فرمون برقی رو استفاده کردیم که معمولا کسی در خودروی تجاری اصلا استفاده نمی کنه. بسیار هم گران قیمتتر و هم پیچیده تر، یعنی یک فرمونی که مجهز به یک کامپیوتر مخصوص خودشه، موقعیت هر لحظه زاویه فرمون نسبت به جاده داره اندازه‌گیری میشه و کاملا به سرعت خودرو وصل. هر موقع شما سرعت بالا یا پایین میاد، نیروی فرمان تغییر میکنه. این قابلیت قطعا ارگونومی که ایجاد میکنه کمک میکنه راننده بتونه بیشتر احترام بذاره به قوانین. راننده دغدغه ای نداشته باشه که اگه رفت یه جای پارک بود بگه با این فرمون مگه به این راحتی میشه پارک کرد، دوبله وایسه، چرا باید این کارو بکنه؟ وقتی که من یه فرصتی بهش دادم با یه فرمون برقی به راحتی خودرو در موقعیت پارک قرار بده، به راحتی یک سواری این کارو انجام میده. پس من نقش دارم در ارتقای فرهنگ رانندگی. گذاشتن دوربین رانندگی برای اینکه موقع پارک بتونه یک دید وسیع از عقب داشته باشه برای خودرو تجاری، خب واقعا شاید تا چند پیش میگفتن لازم نیست، ولی یک ابزار شده امروز. اگر یک راننده بخواد استفاده کنه از یک خودرو تجاری، نیاز به این ابزار داره. بله، خودرو رو قیمتشو بالا میبره، کیفیت خودرو رو یه سطحی بالاتر میبره، اما نیازه این قسمت از طراحی سعی شده در خودرو این روز. وقتی شما وارد خودرو میشین حس اینو پیدا نمی کنید یک خودرو تجاریه، واقعا یک خودرو سواری. تمام امکانات براش ایجاد شده از منظر دیزاین فرمون، صندلی، داشبورد و حتی این نکته قابل توجه تو شرایط آب و هوای مختلف، این راننده نیاز به اچفک خوب داره، یعنی هم خود رو کابینش درست خنک بشه و هم خوب گرم بشه. این امکاناتی که باعث میشه راننده آرامش داشته باشه. راننده تجاری، شاید حالا من تو تجربه شخصی خودم این تجربه داشتم که وانت رو رانندگی کنم توی مقطعی برای کاری که داشتم، واقعا خستگی پارامتر مهمه. شما صبح ساعت 7 صبح 6 صبح این راننده شروع میکنه به رانندگی کردن، گاهن تا 10 شب رانندگی میکنه. پس این محیط هر چقدر طراحیش با ارگونومی بالاتر باشه کمک میکنه راننده کمتر خسته بشه. کمتر خسته بشه یعنی حوصله بیشتر برای احترام گذاشتن به محیط اطرافش، به سرنشینای دیگه، به راننده‌های دیگه، به ترافیک جامعه. خیلی این من سهم طراحی و توی رعایت در واقع قوانین رانندگی بیشتر میبینم، ضمن اینکه مصرف کننده قطعا وظیفه خودش رو داره، ولی من به عنوان یک خودروساز سعیم اینه که نقش خودم رو در واقع اجرا کنم. نقش من اینه که کمک کنم به راننده شرایط محیطی و ارگونومی مناسبی داشته باشه که در خودرو این روز حتی سوار شدن، پیاده شدن و شرایط رانندگی براش این قابلیت ایجاد شده و امیدوارم که مصرف کننده بتونن حرف بنده رو تایید کنن.
خیلی متشکرم، ممنون. ساعت 11 شب تهران هست، شما شنونده اینجا چراغی روشن است هستید. تهران جام جم، رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در ادامه این برنامه.